خب اجازه میدید شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقتمون کمه اجازه بدید من این قسمت از درس رو اختصاص بدم به همون یادداشتی که خدمتتون آوردم از رو بخونم. به نظرم بدون شرح و خیلی خوب و خیلی به نظرم با متانت این شکافی رو که ما دربارش صحبت کردیم رو این یادداشت توضیح میده. لازم به گفتن نیست که این یادداشت ویرایش شده درس سال 80 ماست. آوردید با خودتون دیگه. ویرایش شده درس سال 80 ماست که سال 80 ده سال پیش. اصلا این موضوع دست کم نگیرید. بذارید اینو بخونیم با هم دیگه ببینیم که چه جور خواهد شد. خب جالبم هست اون روزی که این درس ادا شده شهریور 8 دقیقا 8 شهریور سال 60 بوده، یعنی روز شهادت مرحوم رجایی و باهنر. من درس رو با همین مطلب شروع کردم. گوش کنید، اصلا به نظرم مقاله بامزه. یه خواهش هم دارم، نمیدونم چقدرش رو برسیم بخونیم، ولی تا اونجایی که برسیم من اگر کسی اسم خوبی برای این مقاله پیشنهاد داد من تشکر میکنم. من اسمی که تو ذهنم هست و حالا میگم اگر خواستید بهتون، هنوز اسم نذاشتم. ضمناً این مقاله رو انشالله من ظرف همین چند یکی دو روز آینده بنا دارم که بذارمش روی سایت. اینو میگم که با دقت گوش کنید، خیلی بامزه هم هست ماجرا، به نظرم به شنیدنش واقعا میارزه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از شروع درس امروزمان، یعنی اون روزمان، مایلم به این نکته اشاره کنم که امروز 8 شهریور مصادف با سالگرد شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان در سال 1360 و به دست منافقان آدمکش این امت است. از خداوند بزرگ خازنانه می خواهم که راه و نام آنها را در میان ملت ما زنده نگه دارد. همچنان که پیش از این درباره شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی گفتم، به جد معتقدم فضای فکری مسمومی که مطبوعات موسوم به اصلاح طلب و دوم خردادی فراهم کرده اند باعث شده که امروز، یعنی در سال 1380، مظلومیت افکار و اندیشه های رجایی و باهنر به خاطر آنها شهید شدند بیش از مظلومیت خود آنان در واقعه شهادتشان و حتی بیش از حجمه ها و تبلیغات سوء بر علیه ایشان در آن ایام باشد. بعد یه پاورقی زدم گفتم و امروز که به سال 1390 رسیده ایم باید بگویم اندیشه های شهیدانی چون بهشتی و رجایی و باهنر هنوز مظلومتر و به مراتب مظلومتر از خود آن بزرگواران است. اکیداً توصیه می‌کنم مقاله 23 سوره شعرا با عنوان محل نزاع را یک بار دیگر از نظر بگذرانید تا ببینید چگونه چالش اصلی این شهیدان با لیبرالیسم و سکولاریسم بوده است. بعد از خودتان سوال کنید همراه شدن کسانی چون موسوی و کروبی که بی تردید همه آبروی خود را از این شهیدان دارند با لیبرال ها و سکولار هایی که کاری جز دشمنی با اندیشه ها و آرمان های این شهیدان نداشته اند چه معنایی می تواند داشته باشد. امیدوارم بحث امروز ما بتواند به نوعی معنای مظلوم بودن افکار و اندیشه های این بزرگواران شهید را آشکارتر کند. در حقیقت امروز به جای اینکه بکوشم از شخصیت این دو شهید والا مقام حرف بزنم، میکوشم اندیشه های باطلی را افشا کنم که رجایی و با هنر جانشان را بر سر مقابله با آن اندیشه ها نهادند. اندیشه هایی که امروز به اسم اصلاحات و اصلاح طلبی و با تکیه بر آنچه که مرد مظلوم این دوران و بقیت المازین این شهیدان شارلاتانیزم مطبوعاتی خوانده است تبلیغ و ترویج می شود. بحث امروز من در حقیقت نوعی جمع‌بندی از 10 جلسه اخیر گفتارهایمان ذیل آیات 105 تا 191 سوره شعرا است. محور سخنان ما در این 10 جلسه در اون 10 جلسه بررسی طرز تفکر و اندیشه 5 قومی بود که قرآن معمولاً آنها را در کنار هم و با عباراتی مانند هم توصیف می کند. در سوره شعرا سرنوشت این 5 ملت یعنی قوم نوح، هود، صالح، لوط و شعیب مورد نظر واقع شده و تعابیر قرآن درباره آنها و سرنوشت مشترکشان به گونه ایست که یک ترجیعی بند را تداعی می کند. سوره شعرا که یادتونه. ما با تأمل در این آیات متوجه فرهنگ و طرز فکر مشترک این 5 ملت شدیم و با دلایل متعددی که آوردیم نشان دادیم فرهنگ و طرز فکر این 5 ملت همان فرهنگ و طرز فکری است که شالوده و اساس تمدن امروز مغرب زمین را شکل داده و سلطه فکری و فرهنگی خود را تحت عناوینی چون پوزیتیویسم و لیبرالیسم و سکولاریسم هر روز بیشتر از روز قبل بر سراسر دنیای جدید می گستراند. اما اجازه دهید این جلسه یعنی آن جلسه از درسمان را با ذکر مقدمه‌ای آغاز کنم که ممکن است برای برخی از شما تعجب برانگیز باشد، اما مطمئن باشید ارتباط وثیقی میان این مقدمه و جمع‌بندی این گفتارها وجود دارد و امیدوارم هرچه جلوتر برویم این ارتباط برای شما آشکارتر شد. اگر به خاطر داشته باشید چند هفته پیش در حاشیه کلاسمان اظهار علاقه کردم دانشجویی پیدا شود و پروژه‌ای را به دست بگیرد. موضوع پروژه مورد نظر من چنین بود: آیت الله مصباح، آنچه گفت و آنچه منعکس کردند. سپس تأکید کردم که انجام این پروژه کار سختی نیست. تنها کاری که باید بشود، معلوم میشه من از قدیم از دوستان کمک میخواستم و کسی هم کمک نمیکرد، تنها کاری که باید بشود این است که با دقت، انصاف و حفظ امانتداری روزنامه های سال 1375 به بعد مورد مطالعه قرار گیرد و آنچه که از آیت الله مصباح یزدی در روزنامه ها نقل شده با اصل سخنان او مقایسه و گزارش شود. یه پروژه به همین سادگی، پروژه به نظرم لیسانسه، اینقدر شاخدار نیست که بگیم مثلا دوره فوق‌لیسانس، پروژه لیسانس. گفتمم چی کار برو بکن، گفتم برو اینا رو در بیار، اینم در بیار، بذار کنار هم، یه گزارش بده ازش. یه قند کوچیک به من بده. آقای مهندس خیلی گنده است کیسه. ببخشید. خب چرا از سال 1375 به بعد؟ برای اینکه من فکر میکنم سال 75 یعنی حدود 1 سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 تقریبا آغاز یک نقطه عطف در فضای سیاسی و مهمتر از آن در فضای مطبوعاتی کشور ما بود. تا جایی که من به خاطر می آورم نقطه عطف برخوردهای مطبوعات ما با آقای مصباح هم به همین ایام باز می گردد. من به نظرم میاد که اونجا یه سال مهمیه. بالاخره پروژه رو بعضی جایی انجام داد دیگه، حالا دیدیم اونجا نبود یه سال این بر اون برش میکنیم، طوره نمیشه. شاید موضع‌گیری عده زیادی از علمای برجسته و مدرسان تراز اول حوزه علمیه قم در آن انتخابات که البته به نفع آقای ناطق نوری در برابر آقای خاتمی بود هنوز از خاطرها محو نشده باشد. خانم رحمتی چقدر اختلاف داره متن با ویرایش شدهش؟ خوبه 10% بیشتره؟ ها؟ خیلی؟ حالا ببینیم چیکار میشه کرد. در همین ایام بود که نام آقای مصباح نیز به شکلی جنجالی بر صفحات روزنامه ها نقش بست. پس از این تاریخ آقای مصباح به یکی از سوژه های جدی و دائمی برخی از مطبوعات ما تبدیل شدند. تا پیش از این تاریخ شخصیت آقای مصباح به عنوان دانشمندی خوشفکر و متفکری آگاه به مسائل فلسفی غرب ترسیم می شد، به طوری که وقتی قرار شد در سیمای جمهوری اسلامی پیرامون مارکسیزم مناظره‌ای برگزار شود، از سوی نظام آقای مصباح کاندیدا شد تا در کنار عبدالکریم سروش رو در روی احسان طبری و فرخ نگهدار قرار گرفته مناظره کنند. تاریخ دارم میگم اینجا یه پاورقی زدم، پاورقی رو بگم براتون. نوشتم من در آن سالهای اول انقلاب با اینکه سن و سالی هم نداشتم با اشتیاقی وصف ناپذیر به تماشای این مناظره های ایدئولوژیک می نشستم. به موازات این مناظره های ایدئولوژیک مناظرات سیاسی داغی هم برقرار بود. در این مناظره ها از سوی نظام آیت الله شهید بهشتی در برابر کسانی چون نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده، حبیب الله پیمان رهبر جنبش مسلمانان مبارز و حتی مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق قرار می گرفت و مناظره می کرد. این مناظرات ادامه داشت تا اینکه پس از وقایع 30 خرداد 60 مخالفان جمهوری اسلامی اسلحه به دست گرفتند و ترورهای بیرحمانه منافقان آغاز شد. شاید جالب باشد بدانید که بعدها بر سر شرکت کنندگان این مناظرات ایدئولوژیک چه آمد. احسان طبری که بدون شک از بزرگترین تئوریسین‌های مارکسیسم در تمام تاریخ ایران بود، بعد از لو رفتن کودتای نافرجامی که حزب توده در داخل ارتش ایران دنبال می‌کرد، دستگیر شد و در زندان از عقاید مارکسیستی خود دست کشید. مشهور است که گفتگوهای سیاسی و ایدئولوژیک آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان در تغییر مرام احسان طبری نقش به سزایی داشته است، اگرچه عده‌ای از افراد هنوز هم که هنوز است از تغییر مرام کسی چون احسان طبری مخصوصا به دلیل اینکه در زندان رخ داده با تمسخر یاد می‌کنند. ولی خاطرات احسان طبری و دلایلی که او برای تغییر مرام خود بیان کرده و ظاهراً کسی در صحت انتصاب آنها به طبری تردیدی ندارد، به قدری خواندنی و آموزنده است که مخالفان جمهوری اسلامی را مانند خری که از دیدن شیر پا به فرار می‌گذارد، تو پرانتز گفتم این تعبیر در قرآن آمده، فکر نکنید من می‌خوام فوش بدم، که می‌فرماید که انهم همرون مستنفرتون فرت من قسوره، رم می‌دهد. وقتی این نوشته های طبری منتشر شد به قدری متقن و تکان دهنده بود که مخالفان جمهوری اسلامی و یاران پیشین طبری تنها حرفی که زدند این بود که جمهوری اسلامی داروی اختراع کرده و با خوراندن آن دارو به طبری او را به گفتن این حرف ها واداشته است. طبری خود در پاسخ این لطیفه گفته بود اگر چنین داروی در دسترس همگان هست، پس چرا دستگاه‌های امنیتی آمریکا و شوروی از آن بر علیه مخالفان خود استفاده نمی‌کنند؟ و اگر جمهوری اسلامی به دارویی دست یافته که سازمان‌های امنیتی آمریکا و شوروی یعنی CIA و KGB به آن دست نیافته‌اند، الحق باید به جمهوری اسلامی نازشست داد. وانگهی اثر دارو باشد یا نباشد، من در نوشته‌هایم بر علیه مرام پیشین خود یعنی مارکسیسم استدلال کردم، چرا کسی پیدا نمی شود جواب استدلال های من را بدهد؟ این چیزی بود که خود طبری گفته بود. عبدالکریم سروش امروز به یکی از کینه‌توزترین و هتاک‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان دشمنان جمهوری اسلامی که شهرتی دارند، شخصا کسی را نمی‌شناسم که نوشته ها و گفته هایش مانند سروش مملو از کینه و نفرت نسبت به جمهوری اسلامی باشد. دقیقا همان کینه و نفرتی که آقایان سالهاست با خواندن مثنوی و ادعای پلورالیزم ادعا می کنند که در صدد پاک کردن آن از دل همه انسانهای روی زمینند. با اینکه در این سالها مطالب فراوانی از سروش آموخته ام، تو پرانتز چه مطالبی که مستقیما از او فرا گرفتم و چه مطالبی که به خاطر پاسخ به شبهاتی که او مطرح نموده آموخته ام، پرانتز بسته، ولی اخیرا هر وقت نوشته های او را می بینم به جز آتش غیظ و نفرت مطلب تازه و بدیعی در آن مشاهده نمی کنم. شاید به همین دلیل است که وقتی نوشته های او را می خوانم بی اختیار به یاد آن آیه ای از قرآن می افتم که می فرماید قل موتو به غیظکم، یعنی بگو بمیرید از این غیظی که در دل دارید. اما فرخ نگهدار که رهبر شاخه اکثریت سازمان کمونیستی فدائیان خلق بود، گویا در خارج از کشور بازار مارکسیزم را چندان پر رونق ندیده و به همین دلیل به مسلک لیبرالیسم گرایش پیدا کرده است. او پس از فتنه سال 88 به سلک همکاران سایت جرس درآمد و از زمره هواداران تروپاگرس کروبی و موسوی شد. چشم فلک روشن. خب برگردیم به اسما. قرار این که آقای مصباح تا قبل از سال 75 یک شخصیت کاملا علمی، یک مدرس رسمی فلسفه اسلامی و دارای حواشی عالمانه بر نهایت الحکمه علامه طباطبایی محسوب می شد. اما پس از این تاریخ چطور؟ بدون تعارف عرض می کنم برخی از مطبوعات چنان از او تصویر سازی کرده اند که خوانندگانشان بی آنکه خود را موظف بدانند تا درباره او کوچکترین تحقیقی بکنند، درست مثل یک پارادایم معتقدند آقای مصباح نظریه پرداز خشونت و رهبر فکری اسلام طالبانی در میان ایرانیان است. قضیه سال 80 بود. این روزها اگر نگاهی به مطالبی که مطبوعات موسوم به دوم خردادی درباره آقای مصباح می‌نویسند بیاندازید، درست مثل انشاهای دبستانی با چنین عباراتی مواجه خواهید شد: امروزه بر کسی پوشیده نیست که، یا امروز دیگر همه می‌دانند که، یا این دیگر مسلم است که مصباح چنین و چنان است. بنده معتقدم که بله، امروز بر همه خوانندگان نشریاتی چون نوروز، نشریه حزب مشارکت، واضح و مبرهن است که مصباح چنین و چنان است، اما به یک شرط. به شرط اینکه خوانندگان مزبور حتی یک بار متن اصلی سخنان آقای مصباح را با آنچه که این مطبوعات منعکس کرده اند مقایسه نکرده باشند. و البته که مقایسه نکرده اند. واقعیت این است که اغلب این خوانندگان چنانند که وقتی برای درستی ادعاهای بعضن عجیب و غریبی که می کنند از آنها سند بخواهید، بدون هیچ تأمل و دقتی مطالب روزنامه ها را به عنوان سند و مدرک سخنانشان ارائه می دهند. بگذاریم از این که بسیاری از این افراد حتی متن کامل روزنامه ها را هم نمی خوانند و معمولا به خواندن تیتر روزنامه ها اکتفا می کنند. معلوم است که در چنین وضعیتی چقدر آسان میتوان ذهنیت افراد را نسبت به هر کسی و من جمله آقای مصباح مخدوش و مشوش کرد. واضح است که من نمیخواهم بگویم کار مطبوعات در این خصوص قانونی است یا غیر قانونی. فکر میکنم مطبوعات ما آنقدر مهارت پیدا کردند که تیترها و مطالب خود را چنان انتخاب کنند که برخلاف قانون مطبوعات نباشد. حرف من چیز دیگری است. همه ما می‌دانیم که با انتخاب ماهرانه برخی از تیترها در روزنامه‌ها بدون اینکه کار خلاف قانونی صورت گرفته باشد، میتوان سخنان یک نفر را به گونه‌ای منعکس کرد که مطلوب ماست، و این دقیقاً همان کاری است که با آقای مصباح صورت می‌گیرد. من امروز قصد دارم برای یک بار هم که شده متن اصلی یکی از گفتارهای آقای مصباح را در کنار آنچه که در مطبوعات آمده خدمتتان ارائه کنم. در واقع من دمونستریشن اون پروژه رو خودم بگم دمو بیام دموش هم خودم در آوردم، یکی بره پروژه رو انجام بده دیگه تا شما خودتان قضاوت کنید. بعد میخواهم یک ادعای کاملا ابطال پذیر را خدمتتان مطرح کنم و از شما بخواهم که با انصاف خودتان درباره این ادعا تحقیق کنید. هر کس بتواند یک مورد، تنها یک مورد برخلاف آنچه من ادعا میکنم ارائه دهد، با تمام تواضع حرفم را پس خواهم گرفت. ادعای ابطال پذیر من این است. یه تئوری میذارم وسط، مثل همه تحقیقات علمی. میگم تئوری من وسط، بریم این تئوری